اقل ظاهرش خیلی تغییر پیدا کرده در محیطی که مشهور شده به محیط فضای مجازی. خیلی از زندگی ها، خیلی از بخش های زندگی اونجا شکل میگیره. طبیعتا تبلیغ هم مجبور از این ارتباطات و امکانات فضای مجازی استفاده بکنه و هم بسیار مفیده که به این استفاده بپردازه. واقعش این است که فضای مجازی و این ارتباط‌های گسترده در نهایت به نفع حق بیشتر تا به نفع جبهه باطل، و در چنین محیطی هرچند ممکنه مفاسد زیادی دیده بشه، هرچند ممکنه مورد سوء استفاده قدرت‌ها قرار بگیره در عرصه‌های سیاسی، ولی در نهایت وجود شبکه‌های گسترده ارتباطی، دسترسی آزاد به اطلاعات به نفع جبهه حق تمام خواهد شد در جهان، و این یک سرنوشت محتومی است که به سمتش داریم حرکت می‌کنیم. منتها در جریان تبلیغ دین ما باید با شرایط محیط جدید آشنا باشیم بیشتر و در این محیط تجربیات خوبی رو به دست بیاریم و به همدیگه منتقل بکنیم. چند تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم و بعد به نکاتی پیرامون تبلیغ در فضای مجازی بپردازم. اولاً ما اساساً باید تبلیغ رو روزآمد کنیم، با زبان و ادبیات مردم زمانه خودمون صحبت بکنیم و باید بتونیم مسائل زمان خودمون رو شناسایی بکنیم. حالا این حرف خیلی حرف مشهوری هست که شبهات امروز رو پاسخ بدیم، ولی مهمتر از این نیازهای امروز رو پاسخ بدیم که اصلاً موجب دفع شبهه بشه و طوری دین رو معرفی بکنیم که شبهه‌ای پیش نیاد، شبهه افکنان هم نتونن سوء استفاده بکنن. و اگر بخوایم ما دین رو متناسب با نیاز و زبان مردممون پاسخ بدیم، طبیعتاً بخشی از وقتمون صرف پاسخ دادن به شبهات خواهد شد. بخشی از وقتمون که اصالت بیشتری داره مشغول به باز تعریف دین و حقایق دینی خواهد شد. ما چرا باید همیشه به یک شکل، بعضن از صدها سال پیش تا کنون، به یک صورت به تبیین دین بپردازیم؟ روش‌های تازه‌ای وجود داره. این روش‌ها اقتضای رشد عقل بشر، اقتضای تغییر افکار عمومی و اقتضای مسائلی است که امروزه مردم باش دست به گریبان هستن. خب اساساً حوزه های علمیه ما طلبه ها باید یک مقدار در ادبیات دینی خودمون تغییراتی ایجاد بکنیم. بنده در جلسات دیگری مفصل خدمت سروران خودم به عنوان درد دل، به عنوان حرفای یک طلبه کوچکتر، مطالبی رو مفصل عرض کردم. واقعاً بعضی از روش های سنتی ما برای تبیین معارف دینی، اگرچه حقایق در اون روش ها منتقل میشه، ولی به گونه ایست که روش های قبلی بعضن به گونه ایست که موجب نفرت از دین هم میشه، موجب فاصله گرفتن از دین هم میشه. گاهی از اوقات باید ما روش های خودمون رو تغییر بدیم. روش تغییر بدیم یعنی چی؟ یعنی به چه مسائلی بپردازیم و با چه ادبیاتی، از کجا آغاز بکنیم و چه اهدافی رو دنبال بکنیم. اینها همه به نظرم خیلی اهمیت دارن که بتونیم یک تجنظر اساسی بکنیم. خب حالا جدا از این مقدمه کلی، یک مقدمه کلی دیگه هم عرض بکنم در اقتضاء زمانه، در مسائلی که مردم باهاش مواجه هستن، یکی دو ویژگی خیلی برتر رو بهش توجه کنیم. مسئله اداره جهان، مسئله اداره جامعه بشری که بر چه مکتب و اندیشه‌ای باید باشه و الان تبدیل شده به یک مسئله اصلی، مسئله که کسی به این سادگی براش جوابی نداره جز شما مبلغین ارجمندی که از منابع غنی وحی و معارف معصومین علیه السلام استفاده میکنید، چون آینده مال این معارفه، ما به سمت این آینده قهرن داریم پیش میریم. لیظهره علی الدین کله داره تحقق پیدا میکنه. این گونه مباحث رو میخواید مباحث سیاسی کلان عالم بشریت اسم گذاری کنید، میخواید مباحث تمدنی نام گذاری کنید، میخواید مباحث مربوط به مهدویت و ظهور بدانید، هر چی هست، بالاخره ما الان نباید بحث هامون درباره دین در کنج عزلت باشه، در حاشیه نسبت به این مسئله اصلی باشه. گاهی از اوقات یه دونه بحث اخلاق فردی که میخوایم بگیم، خوب اون رو مرتبط با فرهنگ حاکم بر جهان، با سیر سقوط تمدن غرب، خوب اون رو با همه مسائلی که مربوط میشه به مدیریت جهان مرتبط بکنیم. ما در هر مسئله کوچکی، از نماز و روزه و عبادات دیگر گرفته تا اخلاقیات، میتونیم پای مباحث سیاسی کلان عالم رو به میان بکشیم. خب معنایی این حرف اصلا حرف تازه‌ای نیست. همون کلام امام باقر علیه السلام رو من دارم سعی میکنم به زبان دیگری ذیلشون مطالبی رو عرض کنم. فرمود مانودیا به شیء مثل مانودیا بالولایه، هیچ چیزی مانند ولایت مهم نیست. خب وقتی که اهمیت امر ولایت اون هم در اندازه های جهانی خیلی توجه بهش بشه، ارتباط همه بخش ها با ولایت باید روشن بشه. این کلام امام صادق علیه السلام، دیدن حجاج دارن خانه کعبه رو طواف میکنن، فرمودن خب همین جوری دوران جاهلیت هم طواف میشد. خب این نکته است که با اون همه تغییرات که در احکام حج پدید آمده بود، امام صادق علیه السلام حج بعد از اسلام زمان خودشون رو تشبیه کردن به حج جاهلیت. گفتن آقا خب چه باید کرد که این حج، این طواف، طواف جاهلی نباشه؟ فرمود حج برای اینه که آخرش بیان خدمت امام و نصرتشون رو به امام خودشون تقدیم بکنن و آمادگی خودشون رو برای یاری امام اعلام بکنن. تمام الحج لقاء الامام، کلام معصوم هست، کلام شریف ایشون هست، علیه آلاف و تحییت و سلام. ببینید حج رو که خیلی ها ممکنه حتی مثلا درباره حج قلم فرسایی بکنن، زیبایی های معنوی و عبادی حج رو بگن و حتی زیبایی های اجتماعی، ولی ممکنه سراغ ولایت نرن. اگه سراغ ولایت نرن، امام صادق علیه السلام فرمود خب این که اون حج جاهلیته، عبادت دوران جاهلیت تلقی فرمودن حضرت. پس ما امروزه باید به موضوع چگونه جهان باید اداره بشود، امام زمان ارواح الله الفدا چگونه اداره خواهد کرد جهان رو، به مسئله امامت و ولایت بیش از هر وقت دیگه بپردازیم. و زمان این نیست که ما طلبه ها بریم چهار تا مسئله احکام فردی بگیم، چهار تا مسئله اخلاق فردی بگیم و دیگه به مسائل اجتماعی، سیاسی و مسائل کلان اداره عالم کاری نداشته باشیم. ممکن بوده یه زمانی ما در اقلیت بودیم، قدرت نداشتیم، در مقام دفاع از خودمون همیشه بودیم، در مقام حفظ خودمون بودیم. بالاخره در اون زمان یه ادبیاتی تولید شده، ولی الان قصه خیلی فرق کرده. ما مسئولیت روشنگری و نجات عالم به دوشمون هست. به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمودند که دین رو به عنوان یک امر فردی به ما معرفی کردن و این اشکال بزرگی هست که ایشون در زمان خودشون حس می‌کردن. خب هنوز آثارش وجود داره. ما در شرح هر فرازی از ادعیه میتونیم گریزی بزنیم به صحرای کربلا، به تعبیر رایج گریزی بزنیم به بحث اصلی عالم و خصوصا در این ماه مبارک رمضان. من مقدمه کلام خودم رو با این نکته به پایان میرسونم که چقدر مناسبه ما ماه مبارک رمضان رو همونقدر که ماه نزول قرآن هست ماه عطرت هم بدانیم، که رسول خدا فرمود که خب این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. جدا نکردن این دوتا رو به عهده ما قرار دادن که مراقبت بکنیم دیگه، یعنی جدا نکنیم این دوتا رو از هم دیگه. هر چقدر شب قدر شب قرآن هست، شب امام زمان رو با مولا الفدا هست. پس در نتیجه اگر ما خوب در این ماه مبارک رمضان تبلیغ کنیم، ماه رمضان میشه ماه امام زمان، همونقدر که ماه قرآنه، همونقدر که ماه فهم قرآن هست، بیرون آمدن قربت، بیرون آمدن قرآن از قربت هست، همونقدر باید ماه بیرون آمدن امام زمان ارواح الله الفدا از قربت و غیبت باشه. و الا به چه عشقی روزه میگیریم؟ وقت باید همون کلام امام صادق علیه السلام رو هم اینجا بگیم، اگر روزه ها ما رو هر روز و هر شب به امام زمان ارواح الله الفدا نزدیک نکنن، دیگه آخه چه روزه ای میشه؟ دعای افتتاح متن فوق العاده ای است، یقینا ترجیح داره به بسیاری از دعاهای مشهور دیگه در این ماه. ان شاء الله دعای افتتاح رو براش یک جریان ملی بلکه جهانی راه بندازیم، مردم با این دعای افتتاح و مضامینش آشنا بشن. کل جهان رو ما میتونیم با این دعا واقعا آشنا کنیم، مضامین فوق العاده ای در این دعا هست. ضمن اینکه ابتدای دعا از استغفار و اون ارتباط معنوی هیچی کم نداره، انتهای دعا بحث کاملا امام زمانی میشه و خب این زیبایی فوق‌العاده دعای افتتاح رو نباید فراموش کرد. حیفه که ما ماه رمضان رو به دعای افتتاح نمیشناسیم. مثلا ما صبح جمعه رو به دعای ندبه میشناسیم، شب جمعه رو به دعای کمل، ماه رمضان رو به دعای افتتاح نمیشناسیم. یا مثلا محرم رو به روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام، ولی ماه رمضان رو به امام زمان ارواح الله الفدا نمیشناسیم. این رو باید درستش بکنیم. بالاخره دست ما طلبه ها تا حدی در کار و مؤثره برای این تنظیم و این تغییر. درباره فضای مجازی چند تا نکته رو عرض بکنم. اینقدر فرصت ارتباط یک مبلغ دینی در فضای مجازی با مخاطبان فرصت خوبی هست که نزدیک بنده عرض بکنم بهتر از فرصت گفتگوی عمومی است. انقدر فرصت گفتگوی در فضای مجازی با گروه‌های انسانی فرصت خوبی است که میشه گفت اون جلسات عمومی مقدمه بودند برای این ارتباط از نزدیک با مخاطبان. و اگر یک مبلغ بخواد کارش رو به دو قسمت قرار بده، یکی سخن گفتن با عموم مردم، یکی سخن گفتن از طریق ارتباط‌های اینچنین و در شبکه‌های مجازی، مسلم باید اولویت رو به این بخش دوم قرار بده. یکی از اساتید ما، خدا حفظشون کنه، سالها قبل، 30 سال پیش شاید، به بنده می‌فرمودن شما سخنرانی که کردی از منبر که اومدی پایین دور تو که جوونا گرفتن، بعد از اون شروع می‌کنی به گپ و گفت، حالا یا سلام احوال یا پرس و پاسخ. ایشون می‌فرمودن از اونجا کارت شروع شده، اون مقدمه بود. حالا اون زمان اصلا اینجور وسایل ارتباط جمعی نبودن، یا ارتباط فردی حتی بگیم، یا ارتباط شبکه‌ای بهترین تعبیره. خب در همین حد این مسئله رو من اکتفا بکنم. یکی از فرصت‌های ما در شبکه‌های مجازی تشکیل گروهه. حالا ایجاد کانال هم خودش یک فرصتی است، ولی تشکیل گروه خیلی بیشتر مبلغ رو درگیر می‌کنه. صدای افراد شنیده میشه، افراد صدای همدیگر رو میشنون، و مبلغ به عنوان یک داور، به عنوان یک مربی و معلم میاد جهت میده، جواب میده و جهت میده گفتگوها رو. رسول خدا در میان اصحابشون مینشستن، گفتگوهای اونها رو جهت میدادن، همیشه تعیین کننده نبودن برای گفتار اطرافیانشون، بلکه اونها هر چی میگفتن باشون همراهی میکردن و بعد جهت میدادن. این خیلی فرصت عالیه، این تشکیل گروه. و گفتگوی جمعی که یک طلبه بینشون هست فرصتی است بی‌نظیر. حالا چون نکات ممکنه زیاد باشه کوتاه میخوام عرض کنم، شرح نمیدم. البته مطمئنم شما مبلغان گرامی استادید در این زمینه ها، من باید بیام درس بگیرم از محضر شما، اما چون بنا شد بنده هم زیر به کرمان ببرم ثوابی ببرم، دارم به شوق این که به محضر شما مطلبی عرض بکنم این نکات رو میگم. فرصت دیگری که در شبکه های مجازی هست بحث سطح بندی مخاطبان هست. یعنی شما میتونید دانش آموزان رو مثلا جدا کنید از غیر اونها، متأهلین رو از غیر اونها، برای پدرهایی که اصلا دختر دارن، پدرهایی که پسر در حال بلوغ دارن، یه گروه تشکیل بدید با اونها شروع کنید به گفتگو کردن. برای مادرانی که این مشکل رو دارن یا اون امکان رو دارن یا این موقعیت رو دارن، این سطح بندی در موقعیت‌های عمومی امکان نداره، ولی اینجا به سهولت میتونه امکان پیدا بکنه. چی بگه آدم تو مسجد که پدر مادرها بشنون، آدم نخواد بچه‌ها بشنون؟ چی بگیم تو مسجد که بچه‌ها بشنون، اینو نخواهیم ما جلوی پدر مادرها بگیم بی احترامی بشه؟ خب این چی بگیم با جوونها با ادبیات خودشون که بزرگترها ممکنه اون ادبیات رو زیاد نپسندن و همینطور بالعکس. الان شبکه‌های مجازی این امکان رو در اختیار ما گذاشتن، صدا و سیما هم این امکان رو نداره. پس سطح بندی مخاطبان دوباره یکی از فرصت هاست که نباید اون رو از دست داد. ایجاد شبکه‌های اجتماعی، ما مؤمنین رو به همدیگه وصل کنیم، سازماندهی کنیم، مرتبط کنیم، این هم دوباره یکی از امکانات فوق‌العاده عجیبه. رسول خدا در مدینه منوره صلی الله علیه و آله و سلم چیکار می‌کردند؟ مردم رو به گروه‌های 10 نفره تقسیم کردند. مسئول برای هر کدومشون گذاشتن به نام عریف. این مسئولین رو مرتبط کردن به شورای 12 نفره‌ای به نام نقبا. این سازماندهی که رسول خدا کردند در یک شهر کوچکی به نام مدینه. خب ما چرا این کارو نمی‌کنیم؟ اون هم تازه هدف اولیه برای این سازماندهی آموزش دین بوده. ما تو مساجدمون هم این کار رو نمی کنیم. خب پس ایجاد شبکه، گروه بندی و سازماندهی یک امریست که امروزه بهش نیازمندی و امکانش در این شبکه های اجتماعی هست. نکته بعدی پاسخگویی به پرسش هاییست که خیلی ها فرصت پیدا می کنن سوال خودشون رو یا حتی نه دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن و شما نقد و بررسی بکنید، که در مقام تحلیل یک پرسش، در مقام تحلیل یک دیدگاه بهترین فرصت برای انتقال یک مطلب وجود داره. شما وقتی دارید متکلم وحده هستید و مطلبی رو القا میکنید، مخاطب شما میگه بله خیلی خوب بود، اون موقع همین مخاطبی که داره گوش میده خوب براش مطلب جا نمیفته، ولی زمانی که همین مخاطب یک اظهار نظری میکنه و شما از باب تحلیل و نقد و بررسی اظهار نظر او وارد میشید و نکته‌ای برای او بیان میکنید، تازه براش مطلب جا میفته. اون زمانی که میشنیده انگیزه هم داشته و میگه خوب فهمیدم، اون زمان انقدر خوب متوجه نمیشه که پس از یک اظهار نظر، پس از یک پرسش که نکته‌ای رو مطرح میکنه شما وارد میشید و گفتگو میکنید. ما یه زمانی سر کلاس میرفتیم تو دانشگاه، بعد جزوه درسیمون مثلا 7 برگه و اینها بیشتر نمیشد، چون بیشتر به گفتگو میپرداختیم. یادم هست دانشجوها اون زمان به ما میگفتن که این صحبتایی که شما میکنید و تلویزیون پخش میشه خب خیلی ناجوره، اینجوری گفتگویی خیلی بهتره. و میگفتن ما تو اون صحبت ها چقدر سوء تفاهم دچار شدیم، اینجا تازه داره مشکلاتمون حل میشه. حالا ممکنه یک کسی بگه من موفقم در تبلیغ عمومی، بازم قطعا این گفتگوهای دو طرفه فضای بهتری رو ایجاد میکنن. یکی از مسائل تداوم ارتباطه. شما وقتی میرید توی محیطی تبلیغ میکنید و برمیگردید، تداوم ارتباط نیست و تداوم بالاخره تأثیرش بسیار بالاست. وقتی خصوصا یک مبلغ وقت خودش رو صرف کنه با یک گروه مخصوصی، با اونها 10 سال کار بکنه، با اونها خود مبلغ رشد میکنه. اگه هر دفعه بره یه جایی یه حرفی بزنه، ممکنه حرف تکراری خودش رو بزنه و 10 سال در یک سطح باقی بمونه. یکی از اساتید خوب در قم سالها قبل، شاید حدود 20 سال قبل، به ما میگفتش که شما سعی کنید مخاطبان خودتون رو از دست ندید و با مخاطبانتون رشد کنید. این مخاطبان دیگه حرفای 10 سال شما رو شنیدن، دیگه حالا اونا رو نمیخوان. خب حالا هان سخن تازه بگو. و این نکته خیلی برجسته ایه. بنده خودم همیشه سعی داشتم یک جلسه مداوم ثابت با این مخاطبان ثابت داشته باشم که با اینها سالهاست دارم گفتگو میکنم و هی این طرف اون طرف نرم. این طرف اون طرف رفتن مبلغ او رو از تداوم ارتباط باز میداره و عدم تداوم ارتباط موجب کاهش رشد خود مبلغ میشه. خب از اون طرف مخاطب چی؟ مخاطب هم به رشد احتیاج داره. اگر از بنده حقیر بپرسن ما بی نماز و بی نماز خون بکنیم بهتره، یا یک نماز خون و نماز خون تر و در نماز خوندن رشد بدیم، خب بنده حتما گزینه دوم انتخاب میکنم. چون اگر نماز خونای ما نماز خون تر بشن، در نماز خوندن رشد پیدا بکنن، هزاران بی نماز به ما ملحق خواهند شد. تا خوبها خوب تر نشن، بدها خوب نمیشن. این یک اصل بسیار کلیدی و اساسی است. وقتی شما به قرآن کریم هم نگاه میکنید، مسئله اینه. در قرآن خیلی از اوقات یا ایها الذین آمنوا آمنوا، هی میخوان ارتقا بدن خوبا رو. قله که بالا بره طبیعتا دامنه پیدا میکنه و این دامنه کوهستان مرتفعی رو تشکیل خواهد داد. خب یکی دیگه از فرصت هایی که توی فضای مجازی هست تربیت سرگروه و مربیه. ما دستنهایی نمیتونیم کار کنیم، معلم های عزیز و بسیاری از افراد با معرفت در اطراف ما هستند، نیروهایی که برای بچه های سپاه هستند، برای بچه های بالاخره نهادهای انقلابی هستند، اهل مطالعه هستند. اینها رو با یه سازماندهی ما میتونیم تبدیل کنیم به مربی. استعدادم دارن، ممکنه کسی تو میدون نیاد، 4 نفر رو بهشون میسپاریم، همون جریان عریف در زمان رسول خدا. خب یه زمانی رو باید ما اختصاص بدیم به سرگروه ها. خوشا به سعادت طلبه ای که اصلا اگه با مردم هم ارتباط نداره، با 100 تا سرگروه ارتباط داشته باشه توی شهر که هر کدوم با 100 نفر ارتباط دارن و دارن اونا رو تغذیه میکنن. خب چه شبکه عجیبی ایجاد خواهد شد. اینجا در واقع آب دست مردم دادن نیست، چشمه شما دارید در شهر درست میکنید. حالا نمیدونم چشمه رو نمیشه درست کرد، ولی یه کاری میکنید چشمه هایی بجوشه و این دیگه آب جاری همیشه داره. خب پیشکسوتان از علما مؤثر و خوب همیشه کارشون این بوده. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام ماه رمضان میومدن تهران پای منبر ایشون. یه دونه امام تربیت کرد، چه کرد در عالم. تربیت سرگروه و مربی طبیعتاً خیلی فرق میکنه با تربیت مثلا بندهی که عوامم و میخوام یه مطلبی رو بگیرم برای نیاز امشبم هست. زیاد اگه پیچیده کنید بحث رو دیگه نمیکشم. این تقسیم وقت اگر صورت بگیره و این اراده اگر باشه برای مبلغین فوق‌العاده است. هر مبلغی بیاد بگه بعد از این فرصت ماه مبارک رمضان من تونستم چند تا مربی تربیت کنم، تقویت کنم و هر چیزی در این زمینه بشه عمل کرد. نکته بعدی در فضای مجازی آمدن به سمت برنامه عملیه. ما در فضای مجازی دیگه کلیات ابوالبقا دیگه نمیتونیم زیاد بگیم دیگه، همینا رو همه رو مردم نوعا میدونن. هم مردم خیلی نیاز دارن به برنامه عملی دادن. مثلا بگیم بچه ها برید به سمت معنویات و برید به سمت خدا و پیغمبر. میگه حالا من چیکار کنم الان؟ خب شما بگو این دعای استغفار 70 قسمتی امیرالمومنین علی علیه السلام 70 و چند قسمت هست، این رو شما بخون. حضرت صبح میخوندن، بالاخره چند نفر مستعد پیدا میشن این دعا رو میخونن، شما فلان کار رو انجام بده. حالا نه این که ما بخوایم برنامه ای بدیم مثل عرفا که خبر از غیب داشتن برنامه میدادن. شما دیدید مقام معظم رهبری چقدر متواضعانه و بزرگوارانه برنامه دعا دادن در همین ایام کرونا، فرمودن دعای هفتم صحیفه سجاده دعای خوبیه برای این ایام، خوبه بخونید. تکلیف مردم رو روشن کردن، یه دعا مردم برشن گوشن رو موبایل خودشون و شروع کردن اینو گاهی خوندن، آشنا شدن باهاش. برنامه عملی در مسائل اخلاقی، در آداب، در آداب اجتماعی، در خیلی از موضوعات واقعا لازم و حیاتی هست. فرصتش اونقدر تو منبر و تبلیغ عمومی پدید نمیاد که تو فضای مجازی هست. در بخش‌های مختلف زندگی برنامه عملی دادن هم لازمه، هم فرصتش در فضای مجازی بهتر هست. خب نکته ای که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم، چون وقتی ما میریم و باب گفتگو رو در فضای مجازی باز میکنیم، فضای مجازی جاییست که بالاخره دشمنان بشریت حضور فعالی دارن و بیشتر داده هایی که در این فضا هست متناسب با فرهنگ ما و دین ما نیست. پس جوانها به ویژه در فرهنگ در فرهنگ جاری در فضای مجازی مواجه با خطرات و آسیب‌های هستند. یکی از راه‌ها به جای موعظه کردن و اینها اینه که شما نشون بدید به جوانها این فرهنگ مال تمدنیه که رو به سقوطه، این فرهنگ مال تمدنیه که رو به نابودیه، این فرهنگ، فرهنگ برهنگی، فرهنگ بیبندوباری دورانش به سر رسیده، این فرهنگ فرهنگ غفلته تا قدرتمندا سوء استفاده کنن. پس آخرین نکته این است که ما از آسیب‌های فضای مجازی چجوری بکاهیم. یکی از راه‌های عمدش اینه که ابعاد سیاسی و امنیتی جهانی پشت پرده فساد در فضای مجازی رو برای جوان‌ها آشکار کنیم و براشون جا بندازیم که چجوری فرهنگ غرب رو به اضمحلاله و آسیب‌هاش رو بیان کنیم و بیایم انتم الاعلون این رو جا بندازیم. اعتماد به نفس ملی، ملی به عنوان امت و ملت به معنای آیین، یا اعتماد به نفس ملی همین ایران اسلامی خودمون ایجاد بشه و از اون طرف ته دل نگه مرغ همسایه قازه. این خیلی مهمه. اگر میخواید دین مخاطب بیشتری پیدا بکنه، جا بندازید براشون مرغ همسایه قاز نیست، اونور خبری نیست. این براءت، دوری، فاصله گرفتن از آنچه که در آن سوی هست خیلی متوجه میکنه جوانها رو به داشته های خودی و الا گوش نمیدن. در این زمینه البته شبهات زیادی هست و گفتگوهای فراوانی، انشاءالله که مبلغین ارجمند بتونن از انواع روش ها استفاده بکنن برای اطلاع اندیشه جوانان این مرز و بوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.